أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعل من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه الصلاه و السلام که حضرت فرمایند: لا تظنن بکلمه بدرت من احد سوءا. گمان مبر نسبت به یک کلمه ای که از یک کسی بدرت ظهور کرده، ظاهر شده، سر زده، گمان سوء مبر. و انت تجد لها فی الخیر محملا یا محتملا، در حالی که تو میتونی یک محتمل، یک محمل خیری براش پیدا کنی. مثلا فهمان تا زمانی که میتونی حرف یه نفر رو توجیه خوب براش بیاری، گمان سوء مبر. لا تظنن بکلمتن بدرت من احدن سوءا و انت تجد لها فی الخیر محتملا. غرر، تصنیف غرر 264. مسئله سوء زن، برداشت بد، بدگمانی و همه رو به چوب بدبینی و اینکه میخوان با تو دشمنی کنن دیدن، یکی از مسائلی است که خب تو روایات زیادی اشاره شده. الان هم به عنوان سلام علیکم رحمت الله بفهمید، به عنوان یکی از بیماری‌های روحی روانشناختی تلقی میشه اینکه فرد بدگمان، بدبینی داره. و این فرد کسیه که اگه داره تو خیابون رد میشه، به یک کسی سلام میکنه، اون جوابش نمیده، اولین گمانی که میبره آقا این حتما یک دشمنی با من پیدا کرده. وقتی یک کسی مثلا باهاش شوخی میکنه میگه این حتما میخواست من توهین کنه. نمیدونم وقتی که یک کسی جلو پاش بلند نمیشه میگه حتما این میخواد مثلا منو جلو بقیه خورد کنه. و خلاصه با هر اتفاقی که میفته اون حالت بدش رو میگیره و بدگمانه. حالا اون بدبینی های مادرانه که وقتی بچهش جواب نمیده اولین احتمال که رفته زیر تریلی، این نه، اینکه رفتارهای دیگران رو در واقع یه جوری تفسیر کنی که هی فکر میکنی بقیه با تو دشمنی دارن، هی بدگمانی، فکر میکنی راست ظاهر و باطنها یکی نیست، این در روایت مورد نهی. بله، توی کارهای بزرگ مثل ازدواج، مثل معاملات، مثل نمیدونم پذیرش برای حوزه، آدم واقعا باید بدگمان باشه. داریم روایاتی و نمیشه بگی آخو انشالله حله. وقت داریم در روایت پسر امام صادق علیه السلام آمد و این که به یه نفر پول داده بود که اون معروف بود به شرب خمر و اون هم پولشو بالا کشیده بود و هیچ، آمده بود پیش پدر شکایت که اینا بالاخره اینجوری شده و یه دعایی بکنید. گفتن دعای من فایده نداره، اصلا خدا دعای کسی که با اشتباه خودش رو در یه هچل انداخته استجابت نمیکنه. و بعد میگن خب بهت که همه میگفتن که آقا این شارب الخمر بو اطمینان نکن. بعد جوابش همین بود که آقا من خوشگمان بودم. بعد ازت توبیخش میکنم، میگن تو معامله که جای خوشگمانی نیست، باید مطمئن بشی. ولی توی مراودات روزمره خودمون، اگه بخوایم راحت زندگی کنیم، یکی از شرایطش همین خوشگمانیه. هی بدگمان بودن، هی اینکه احساس کنیم آقا الان هم مباحثیم، مثلا فرض کنیم نگاه چپی به من داره، نگاهش یه جوریه، احساس کنیم مثلا چه می‌دونم از استاد مثلا با یه غرضی این حرفو زد، اینا در واقع پیش میاد. حالا بالفرض هم اگه اینجوری بوده تو باید حمله بر خیر بکنی. لذا در روایت امام کاظم داریم آخرین جمله عرض کنم که میگن اگر یه جمله‌ای رو از یک کسی شنیدی 70 مرتبه، 70 عدد کثرت توجیه کن. اگر توجیهی به ذهنت نرسید بگو من دیگه توجیهی به ذهنم نمیرسه، باز نگو حتما غرضش این بود. خب انشالله خدا هممون نجات بده از مشکلات قلبی، مشکلات جسمی، انشالله تا بتونیم یه طلبی خوبی داشته باشیم. خب در خدمت دوستان هستیم. یک کاری از مطالعه تحقیق درس امر مونده و اون بررسی پاسخ تحقیقی است که در انتهای بحث اسم فعل داده شد، صفحه 79، که دو تا سوال پرسیده. گفته هاوم در آیه فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول هاوم اقرأ کتابیه، و هلمه در آیه قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا به چه معناست؟ خب طبیعتا الان دیگه متعجب اون کاری که آخر جلسه قبلم کردیم در رجوع به الوسیط، باید دوستان این توانمندی رو پیدا کرده باشن که بتونن اینها رو در الوسیط پیدا کنن و معناش رو ببینن. خب آقای حسینی عزیز پیدا کردید هاوم رو؟ هاوم رو پیدا نکرد. آقای قلعه‌نویی پیدا کردی هاوم رو؟ چرا؟ آقای موسوی نژاد؟ نه ترجمه که من میدونم هاوم به معنای بگیرید، هلومه من بیارید، ولی الان بحث اینه که اینو کجای الوسیط گفته و چجوری گفته. دوستان کیا انجام دادن؟ آقای حیان فقط با هم. خب احتمال میدم شاید یادتون رفته و یه کار خوبی که آقای دورخته سال قبل میکرد این بود که یاداوری میکرد کارهایی که هر جلسه ما میگیم دوستان انجام بدن، حالا یا خود ایشون یا یکی دیگر دوستان متکفل این کار بشه. پس اینو بگردید تو الوسیط و پیدا کنید. آره بگید مثلا برای جلسه بعد صرف فعل فلان، مطالعه پیش مطالعه تا صفحه فلان و مثلا انجام تحقیق صفحه فلان. اینو یادآوری کنید برای رفقاتون که چرا هر دوتاش هست، هر دوتای این کلمه تو الوسیط هست. چی؟ ها بله بله اضافه شده دیگه، یعنی یه تحقیق اضافه شد. آها هاومش هست، اون دومیه حلم نیست. آره این جدیدن اضافه شد، تو این ویراست جدید اضافه شده، ولی خب هست. حالا پس باشه انشالله جلسه بعد دیگه اینو چون انجام ندادید باشه انشالله رفقا براش فرصت بذارن. پس کردم دیگه این یاداوریه رو بکنیم که فراموش نکنیم. امروز درس نهم رو وارد بشیم و فعل مؤکد و در مورد فعل مؤکد یه توضیحاتی بدیم. حالا باشه دیگه بعد. خب اما نون تأکید، اولین نکته ای که به عنوان مقدمه بحث باید مد نظر دوستان باشه اینه که اساساً ما یک سیاقی داریم تو عربی، تو فارسی، تو انگلیسی به نام تأکید. تأکید یعنی با جدیت بیشتر بیان کردن، با یه جدیتی، با یه دقت بیشتری یک چیزی رو گفتن که روی اون پافشاری کنیم. طبیعتاً وقتی آدم تأکید میکنه که شرایط شرایط خاص باشه، وگرنه تو شرایط عادی مثلا فرض که من به شما پیام بدم که فردا به خدا قسم کلاس هست، خب میگید آقا طرف احتمالا صبونش مثلا خیلی چرب و چیلی بوده، وگرنه که مثلا جای قسم نبود، جای تاکید نبود. خب روال اینه. بله یه وقت هست مثلا گفتن آقا فردا مثلا یه برنامه ایست از ساعت مثلا 9 تا مثلا 9:30 چی شده؟ مثلا میگن آقا فردا مثلا یه برنامه است تا 9:30، بعد براتون گمان میشه که آقا نکنه مثلا 10 که میگن اون برنامه بیشتر طول بکشه احتمال داره کلاس باشه یا نباشه. آقا استاد کلاس هست؟ بله آقا به خدا قسم هست. یا مثلا فرض کنید یه انکاری داره که آقا به ما گفتن که مثلا فردا کلاس نیست، شما گفتین نه آقا به خدا قسم هست. یعنی تأکید رو همیشه تو جاهایی میکنن که طرف یا منکره یا خیلی تو کتش نمیره، خلاصه میخوان با یه تأکید و فشار و در واقع سماجتی مطلب رو بچرخونن. این سیاق تأکید جان. مبالغه با تأکید یه مقدار متفاوت. ما الان فعلا بحثمون مبالغه نیست، بحثمون تأکیده ها. این که چی؟ همین میگم مبالغه با تأکید دو چیزه. کجا به دردمون میخوره جلوتر تو ابواب ثلاثی مزید اینو داریم. تأکید با مبالغه یه مقدار متفاوت. فعلا حالا به همین ظاهر لفظ ها که مبالغه یعنی بزرگگویی، حتی بزرگی گویی تو عربی به معنی بلوف زدن نیست، بزرگگویی همراه با واقعیت. غیر واقعی هم دارم میگم دیگه، معنی بلوف زدن نیست. ولی همین رو دارم میگم دیگه، میگم مبالغه که تو عربی میگه به معنای بلوف نیست، به معنای بزرگ کردن یه چیزه. با تأکید تفاوت داره، تأکید متفاوته. میگم میرسیم انشاءالله اینو، چون هنوز بهش خیلی کار نداریم. توی همچین فضایی خب از ابزارهای مختلفی تو عربی استفاده میکنن، کمان که تو فارسی هم همینه دیگه. بعضی وقتا تو فارسی، حالا تو فارسی گفتار مخصوصا، با فشارها بزن، این مثلا این یعنی که با یه تأکیدی حتما بزن. بعضی وقتا یه کلماتی میاریم حتما بزنیش، مثلا نمیدونم قطعا بزنیش، قطعا خورد، قطعا مرد، اینا الفاظ توی عربی هم دقیقا همینه. بعضی وقتا از اون فشار کلام استفاده میشه که خب این تو کتابت خودشو نشون نمیده، فشار کلام که تو کتابت نمیاد. ممکنه از یه سری الفاظ استفاده کنیم، مثلا فرض کنید که مثلا میگم اضرب حتما، اینم تأکیده، اونتا تأکید با یه کلمه دیگر. ولی علاوه بر اینها توی عربی ما یک ساختار داریم که اون ساختار کمک میکنه فعلمون رو با تأکید بیان کنیم. مثلا اگه بخوایم تو فارسی مثال بزنیم، شاید الفی که ته فعل‌های امر تو گفتار میاد، بزنیشا، بخوریشا، این آه چیه؟ این تأکیده دیگه، اون آیه که میاد. یا مثلا رفته، این آیه چیه؟ این همون تأکیده، داره اینو تأکید میکنه. توی عربی هم دقیقا همچین فضایی، منتها اون چیزی که متکفل بحث تأکید است نون مشدد یا نون ساکنه، خلاصه نونه، این متکفل تأکید کردنه. یعنی کار تأکید کردن اون این آقای نونی که یا مشدد است و مفتوح یا نون ساکن انجام میده. لذا به این نون میگن نونه نه دیگه تأکید فعلا، منتها یه وقت با تشدید است دیگه فعلا نمیخوام دیگه امروز هم نشد. خب به این آقایون باید بگید یه لپتاپ بیارن جلو خودتون امتحان کنن، ببینید وصل که شد، بعد مطمئن بشید که خب این وصله. این نون تأکید یه وقت نون تأکید با تشدید است، طبیعتا میشه نون تأکید آقایون پیش مطالعه کرده ثقیله، و اگرم نه نون ساکن بود میشود نون تأکید خفیفه. پس چند تا نکته گفتیم. اولا تأکید اصلا فضاش جاییه که طرف یک انکاری تو وجودشه. اینو کی میخونید؟ اینو توی بلاغت میخونید. اساسا فضای کلام تأکیدی وقتیه که طرف یک انکاری داشته باشه. نکته دوم این که این تأکید رو هم توی عربی هم تو فارسی میشه به طرق مختلف بیان کرد. ولی یکی از طرقی که توی فارسی وجود داره اینه که خود صیغه رو یک تفاوت و یک در واقع دستی توش ببریم و بر اساس اون بیایم یه تأکیدی بسازیم، که توی عربی اون چیزی که متکفل تأکید است نونه، حالا نون یا مشدد که حالا فتح کسرش میرسیم، بعضی وقتا فتح است و بعضی وقتا کسر است، و یا نون ساکن. خب این تا اینجا این بحث تقریبا مطلب کتاب هم چیزی نمونده دیگه. ها یکی هم بحث این که وقتی هم که یک فعل مضارعی، چون فعل امر که خودش معناش آینده هست، اگر فعل مضارعی به اضافه این نون تأکید شد که حالا میرسیم تغییراتش چجوریه، ولی یضربو به اضافه نون تأکید آمد، معناش در واقع تعین به آینده پیدا میکنه، معناش تعین به آینده، یعنی یضربنه هیچ وقت معناش این نمیشه که الان داره میزنه با تأکید. این خود عرب هم اینجوری میفهمه، هیچ وقت نون تأکید رو برای مضارعی که من حال میده نمیاره. نون تأکید باعث میشه همیشه معنای یضربو معنای آینده بشه، به معنایی که خواهد زد، حتما خواهد زد. و از اینجا تو پرانتز من عرض میکنم که رفقا، نون تأکید بر سر فعل مضارع میاد، بر سر فعل امر میاد، ولی بر سر فعل ماضی نمیاد. تازه حالا نکته دقیق تر، مضارع هم اگه حال باشه بر سرش نون تأکید نمیاد، اگر آینده باشه نون تأکید بر سرش میاد. از این چه نتیجه میشود گرفت؟ اینکه اصلا کار نون تأکید تأکید مایقه است، آنچه واقع ما سیقه، حالا تازه اینجوری بگیم تأکید ما سیقه، سکه یعنی به زودی، یقه هم که یعنی واقع می شود، نه تأکید ما وقع، تأکید ما وقع نیست، تأکید ما سیقه، یعنی تأکید آینده است، نه تأکید الان یا قبلا. لذا فعل در لذا نون تأکید بر سر ماضی نمیاد، فعل نون تأکید بر سر حال نمیاد، فقط نون تأکید بر سر مضارع میاد که معنی آینده داشته باشه، اونم با یه شرایطی که تو نحو میگن، و یعنی هر مضارعی هم نه، و فعلای امر بدون هیچ شرط. چرا؟ دلیلش چیه؟ اینو تو هماندیشی هم پرسیدن دیگه، همین الان در مورد دلیلش بخوایم صحبت کنیم. هماندیشی شما، هماندیشی علت عدم الحاق نون تأکید خفیفه، نه ببخشید اینو حذفش کردیم، به تمایل هم که نیومده، آره تو ماضی نمیاد. علتش رو چی میگن؟ حذف شده، تغییر کرده. علتش رو چی میگن؟ میگن چرا؟ میگن به خاطر اینکه اولا استعمال عربه، ثانیا اون چیزی که واقع شده که خب واقع شده، اون چیزی هم که الان داره واقع میشه که مشهوده، بیشتر تأکید کجا به کار میره؟ وقتی که بخوای ادعای بکنی که مثلا بعدا اینجوری میشه، یعنی چون اگه یک اتفاقی افتاده حالا از من نمیپذیر، برو از بقیه بپذیر، بالاخره میفهمی دیگه، ولی یه اتفاقی که بعداً میخواد بیفته بیشتر تأکید خوره. نه اینکه قدیم رو تأکید نمی‌کنیم، بله بعضی وقتا میگم قطعاً مرد، قطعاً خورد، نه اینکه قدیم تأکید پذیر نیست، ولی بیشتر تأکید تو فارسی هم اینجوریه، بیشتر تأکید ها ناظر به کارهایی که بعداً میخواد بشه، وگرنه اون چیزی که واقع شده که خب واقع شده. نمیگم ولی حالا شاید عرب به خاطر این، بالاخره ته تهش اینه که باید بگه عرب اینجوری استعمال کرده، ولی شاید علت این که این نون تأکید رو برای ماضی نگفته، برای مضارع معنی حال نگفته، فقط تو آینده و امر گفته، به خاطر اینکه تأکید بیشتر تو اینجاها لازمه، لذا برای این دوتا اومده خاصتا یه صيغه خاصی جلب کرده. سوال آقای قلنوی، خب همین رو میگم، گفتم که ماضی تأکید داره، ولی شاید بیشتر تأکیدهامون، بیشتر تأکیدهامون شاید تو آینده است، ولی تهش اینه که آقا استعمال عربه، عرب دلش خواسته توی امر و توی مضارع آینده‌ای تأکید رو به کار ببره، ولی برای ماضی این کار نکرده. تو ماضی اگه بخواد بگه با همون ادواتی مثل حتما و قطعا و اینا به کار میبره. بله خب بله به مثال ها میرسیم. آره بحثمون این نیست، میگم ولی اینو عرض خواهم که ها ممکنه آقای صیاد یه نکته تو ذهنشونه، حالا میرسیم به مثال ها. از دو جهت این مثال براتون زوده، اولا تجده رو هنوز نخوندید که چی بوده در اصل، ولی خب یه فعل مضارعی است که توجده بوده شده تجده. ممکنه بهش تو ذهنشون اومده که آقا این لام مفتوح، لام مفتوح قبلا گفتیم باعث تعین مضارع در زمان حاله، از اون برم میگه این آینده است، این شد کوسه ریشپهن، میگه ریش نداره ولی ریشاش مثلا زمخته، مگه میشه؟ جواب چیه؟ قبلا گفتیم تو آیه ان ربک لا یحشرهم چی جواب دادیم؟ لام چیه؟ یا ولا سوف یعطیک، نه گفتیم یه لام قسمه، لام قسمه، لام ابتدایی نیست. اینجا کلمه یک قسمی در تقدیر است، والله لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود، به خدا قسم میابی اون کسایی که بیشترین عداوت رو دارن یهوده. چی؟ همه لامایی که با نون تاکید اومده اون همه لام قسمه، هیچ کدوم لام ابتدایی که تعین به زمان حال ببرن نیست. خب احسن، سوالتون از این جهت بسیار خوب بود. خب حالا مایم و روش ساختن، پس توضیح دادیم که آقا اینم تو مضارع و امر ساخته میشه، البته عرض کردم دیگه مضارع هم هر مضارعی نیست، یعنی شما مثلا نمیتونی همطور خوش تو خالی بگی که زیدون یزربن، نه غلط، زیدون یزربن نه غلط، یه شرایطی داره این مضارع. توی امر شما هر امری گرفتی میتونی تأکید کنی، ولی تو مضارع شرایطی داره، مثلا یا باید جواب شرط باشد، خب یا مثلا باید جواب قسم باشد، مثل همین مثالی که تو الان زدیم، یا نمیدونم باید نهی باشد، مضارع منهی باشد، یه موارد معدودی است، موارد معدودی است، اینا رو میذارم برای دوستان چون بحث نحوی است خیلی فعلا باش کار نداریم، شما تو صمدیه میبینید، ولی خلاصه این که پس هر فعل مضارعی تاکید نمیشه. بله ما چون داریم صرف بحث میکنیم، فعل رو خارج از جمله، لذا ممکنه بهتون میگیم آقا یزد برو مؤکد کن، ولی یضرب تو جمله کی تاکید میگیره؟ وقتی اون شرایط خاص داشته باشه، که دیگه فعلا واردش نمیشیم، بعدا عرض میکنم. حالا ما اینو میخوایم نون تاکید بسازیم. الان دیگه با همه این توضیحات و تفاصیل خودمون رو آماده کردیم برای اینکه نون تاکید رو اضافه کنیم بر سر فعل مضارع یا بر سر فعل امر. نکته اول این که درسته فعل امر قیافش یه مقدار عجق و عجق تره، ولی نحوه ساخت مضارع مؤکد با امر مؤکد یکیه، چون اون چیزی که تغییر میکنه ته فعله، سرش حالا میخواد اضرب باشه میخواد تضربه باشه، اون چیزی که مهمه ته فعله. فعل ها رو اگه بخوایم برای دوستان سه دسته کنیم، به سه جور مختلف نون تاکید میگیرن. راحت ترین جور صیغه ششم و دوازدهم که تا الان باهاشون چند بار مواجه شدیم دستمون اومده، اینا هیچ جور به هیچ صراطی مستقیم نیستن، لذا میگن اصلا ما هیچ تغییری نمی‌کنیم. یعنی یکی مثلا از همون ماده ضربه یضربنه و یکی هم تضربنه. خب اینا رو اگه بخوایم مؤکد کنیم چیکار کنیم؟ اینها نحوه ساخت، من رو تأکید نحوه ساخت فعل مؤکد به نون اول ثقیله رو میخوام بگم. ثقیله یضربنه رو چجوری بسازیم؟ میگن فعل به اضافه الف و نون مکسور، یعنی نونی که مشدد است نونش هم مکسوره. یضربنه میشود یضربنانه، ببینید ته همون میشه هست یضربنانه. دوازده میشود تضربنانه. به چه معناست؟ به این معنا که خواهند زد حتما اون زنا، یا شما زنا خواهید زد حتما. تضربنان اضربنان، اینا چه عجق وجق هم نیست، اینا داریم توی آیات تو روایات داریم احیانا. چرا کجاش مشکل، کجاش ثقیله براتون چی؟ حالا میرسیم، اگه اضربن نبگه با جای دیگه اشتباه میشه. خب این پس دسته اول 6 و 12 شون راحت تر بود گفتیم، یعنی بدون هیچ تغییری فقط الف و نون مکسور، مکسور هم هست رو فقط دقت کنید مکسوره، میاریم و کار تمام. دسته دوم سیغ خمسه است، 1 4 7 در واقع 13 و 14، اینایی که شبیه همه، فقط حرف مضارعش فرق میکنه. یضرب و تضرب و اضرب و نضرب، اینا فقط حرف مضارعش فرق میکنه، والا قیافه هاش مثلا هم. من یه یضربو بنویسم، یه تضربو و یه اضربو، حالا نضربو هم دیگه خودتون میتونید اضافه کنید، خیلی جا نداره. خب اینا رو چی کار میکنیم؟ قاعده فعل آخرش مفتوح میشود به اضافه یک نون مشدد مفتوح. یضربو می شود ها یضربن، نه تضربو می شود تضربن، نه اضربو می شود اضربن، نه نضربو هم می شود نضربن، نه اضربن، نه تضربن، نه و اضربن، نه و نضربن. خب این کل روش ساخت از این 5 تا صیغه چی؟ در مورد این صحبت میکنیم فعلا. خب بله، حالا میگم اینم صحبت کنم، فعلا با من پیش بیایید. پس الان ما داریم نحوه ساخت فعل مؤکد به نون ثقیله رو میخونیم. برای نحوه ساختش 1 و 4 و 7 و 13 و 14 آخر فعل مفتوح به اضافه نون مشدد مفتوح، 6 و 12 هم که وضعیتش مشخص شد، در واقع فعل رو بدون اینکه هیچ دستی بزنیم فقط یه الف و نون مکسوری با مشدد میاریم. اینم دسته بعدی. بله آره ایناش تأکید داریم. خب میمونه سیاق 2 3 5 8 9 10 11. ویژگی این سیاقی که اینجا ننوشتیم چی هست؟ اینا همه نون رفع دارند. آره بهش میگن افعال خمسه، سیاقی که نون رفع دارند. افعال خمسه رو از دستنامه تو زنتونی از سابق تو دستنامه افعال خمسه همین میگم درسنامه نفت دیگه، از اونجا افعال خمسه، افعال خمسه اونایی بودن که نون تهش، به اینا میگن سیاق خمسه، به اینا میگن افعال خمسه. حالا اگه میدونی پس من میتونم راحت بنویسم اینا سیاق خمسه است، اینا افعال خمسه، اونایی که همه نون رفعی دارن. تو اینجا قاعده چیه؟ از این جهت در واقع بذار اینا رو هم باید دو دسته کنیم، اینا هم باید دو دسته کنیم. مصخایی میکنم اینا رو یکم میارم پایین تر، شما نوشتهاتون دست نمیخوره. آره آره بذارید، یعنی در واقع با چهار تا میکشیدم، یکی اون در واقع سیاق جمع مؤنث که 6 باشد و 12، اینا این شد که فعل به اضافه الف و نون مکسور، مثلا مثل یزرب نان. اون بالایی هم که نوشتیم یه دسته مثنه ها هستن، یه دسته اون چیزایی که میمونن. اول مثنه ها رو بگیم، باشه من یادم رفت رو جدا میکردم، 2 و 5 و 8 و 11، این 4 صيغه. پس صيغه خمسه که به حال خودش مون، دسته دوم مثنه ها هستن. مثنه ها رو چیکار میکنیم که 2 باشد و 5 باشد و 8 و 11، که اینا همشون هم نون دارن. در اینجا حذف نون رفع اولین کار، به اضافه الحاق نون مشدد مکسور. حذف نون رفع، آوردن نون مشدد مکسور. مثلا یزربانه می شود یزربانه. ببینید یزربانه، نونشو حذف کن، به جاش نون مشدد مکسور بیار، میشه یزربانه. ببینید خیلی شبیه همون بزن شا یزربانه، یعنی همون رو تشدیدش کردن. خب این واسه همین، توی اینا میشود حذف نون رفع به اضافه نون مکسور. میمونه صیغ 3 و 9 و صیغه 10، این سه تا که اینا شبیه همن، 3 و 9 و 10، این سه تا میمونه. اینا رو چیکار کنیم؟ حذف نون رفع، نونشو میندازیم، به اضافه حذف ضمیر، ضمیرش هم میندازیم، به اضافه نون مشدد مفتوح، به اضافه نون مشدد مفتوح. با هم بیایم پیش بیایم، مثلا فرض کنیم یه فعل داریم یذهبونه. تو یذهبونه اعراب حرکت به ضمه است دیگه، میدونید که وقتی اینو او میخونیم طبیعتا قبلش او دیگه، یذهبونه رو به او داره. خب با قاعده پیش بیایم، حذف نون رفع، خداحافظ، حذف ضمیر، واو حذف میشه، تبدیل فعل تبدیل شد به یذهبو. حالا بچسبون، یذهبونه تبدیل شد به یذهبون. خب من صیغه 10 مثال بزنم بسازید، تذربینه چی میشه؟ تذربنه، آفرین، چون قبل یا که کسره داره، نونو میندازیم، یا هم میندازیم، نون مشدد مفتوح میاریم، تذربنه. خب این شد کلش. حالا صرف فعل دیگه، یزربنه عذربنه نذربنه، این میشود مجموعش که تو کتاب جدول کشیده، نمی نویسم بیکار نیستم، خود کتاب این کارو کرده، تمامش رو در صفحه 83 اینجا آورده. ببینید ینصرن و تا آخر. خب این شد فعل مضارعش. فعل امرش هم رفقا شما همه قواعد مربوط ته کلمه بود، همش مربوط به ته کلمه بود، همون بحثا اینجا هم دوباره میاد، یعنی دقیقا همونا اینجا هم میاد. شما فرض کنید به جای یزرب و ازرب بود، ازرب گفتیم آخرش مفتوح کن نون بیار، میشه ازربن نه دیگه، آخرش مفتوح نون بیار. تو صیغه 2, 5 و 8 فرض کنید مثلا بوده که ازربا صیغه چنده؟ صیغه 2 نیست، 8ه، فعل امر 8ه. خب نون تأکید میاریم بر سرش، چیکار کنیم؟ حذف نون رفع، که خب رفع حذف شده، کارمون راحته، یه نون مشدد میگه ازربان ازربان. تو قرآن میگه ولا تتبعان، حضرت موسی و هارون لا تتبعان، اون از همین دست است. خب این سیاق مثلا فرض کنید اگر بود اذهبوا، اذهبوا فعل امرش میشود مؤکدش میشه ها، چون نون که باید حذف میکردی که حذف شده، ضمیر رو حذف کن اینم که ضمه داره میشه اذهبون. نه حل. خب این کل دیگه روش ساختش دیگه. حالا رفقا تو مباحثه هم باید صرف کنید، الان از این بعدم که دیگه صرف جدی داریم مجبورید صرف کنید، چون بحث جدیدی است، یعنی مثلا اون ضرب و ضربه نیست و از اون جاییه که دیگه بالاخره هر کسی با هر داده‌ای که آمده سر کلاس نشسته به تق و تق میفته، از جلسه بعد نمونهش رو خواهید دید. ولذا جز با صرف کردن، اون وقت تو صرف کردن هم فعل امر رو مورد عنایت قرار بدید هم فعل مضارع رو. یک کسی فعل امر صرف کنه، یکی مضارع، زبدری برعکس، فقط سیاق مفرد فقط سیاق مثنا، به همه جوره ضرب کنید که هم صرف کنید که هم روی زبانتون بیفته هم که راحت منتقل بشید دیگه، و این کار رو حتما انجام بدید. فایدهش هم اینه که هرچی بیشتر صرف کنید بیشتر شناسایی میکنید. خب تمام بحثایی که مطرح کردیم در مورد نون تأکید ثقیله بود. خفیفه چی؟ خفیفه یه قاعده خیلی راحت داره. خفیفه خب نون تأکید یعنی نون ساکنه دیگه. یه قاعده خیلی راحت، نون تأکید ثقیله، دقت کنید، نون تأکید خفیفه، اینو بنویسم، نون تأکید خفیفه در جایی که نون تأکید ثقیل مکسور باشد نمی آید. قاعدش طولانیه ولی واضحه چیه. ببین ما الان نگاه میکنیم، اینجا مفتوح بود، اینجا مکسور بود. ببینید مکسور، اینجا مفتوح، اینجا مکسور. چهار دسته فعل داریم، دسته اول و سوم مفتوحن، دسته دوم که مثنا باشن و سیاق جمع مؤنث اینا مکسورن. نون تأکید خفیفه در جایی که نون تأکید ثقیل مکسور باشه نمیاد. یعنی ما برای مثنها تأکید خفیفه نداریم، تأکید خفیفه نداریم، یعنی اینا از فقط نون تأکید ثقیله ساخته میشه، لذا نون تأکید خفیفه ندارند. خیالتون راحت، مثنها نون تأکید خفیفه ندارن. خب ویژگی مثنا و جمع مؤنث اینه که هر دو تا نونای تاکیدشون کسره داره. ما قاعده دادیم، گفتیم نون تاکید خفیفه در جایی که نون تاکید ثقیل مکسور باشه نمیاد. کجا مکسوره؟ یکی اینجا مکسوره، یکم اینجا مکسوره. مثناها و سیاق جمع مؤنث اینا نون تاکید ثقیل خفیفه ندارن. خیالتون راحت. پس فقط اینجا و اینجا دارن. با همون قاعده‌ای که گفتیم، یعنی قاعده‌هاش همونه، فقط نونش ساکنه. لذا اگه من می‌خواستم ثقیله بسازم میشد یز ربن، الان که میخوام خفیفه بسازم میشه یز ربن. تمام، یز ربن. چی؟ ها اونم هست، اونم یه نکته هم هست، اونم میخواستم اضافه کنم. یا مثلا اینجا یز هبونه میشه یز هبونه، همونو ساکن کنیم میشه یز هبون، یذهبون. حالا رفقا اینو میخوام اضافه کنم که صرف فعل تأکید در واقع با ترکیب خفیف و ثقیل است. دوباره صرف میکنیم، یذربن نه یذربن، یذربان نه یذربن، نه یذربن، تذربن نه تذربن، تذربان نه تذربنان، نه اینا نه یذربنان، اینا ندارن دیگه این دوتا. دوباره تزربن نه تزربن، تزربان نه تزربن، نه تزربن، تزربن نه تزربن، تزربان نه تزربنان، نه ازربن نه ازربن، نزربن نه نزربن. این کل فرایند صرف صیغه باید بشه. چقدر طول کشید؟ کمتر از 30 ثانیه، ولی خب اینو هی باید تکرار کنید. حالا ممکنه برای شما یک دقیقه و نیم بشه، ولی خب این باید کم کم دیگه بیاد، این راحت این فعل ها اینجور جلو چشم همجور رژه بره. خب این هم کل پس فرآیند ساخت. من میتونستم بگم آقا بحث کتاب فارسی اینا رو بخونید و بعدم واقعا همین کارو کرد، اینا بحثش سختی نیست و فقط حالا یه مقدار دستبندی کردیم که انشالله دوستان با کیفیت بیشتر بتونن تحویل بدن. یه نکته‌ای که آقای گنجری خانی گفتن، ببینید این دوتا مثناها و اینا سیاق جمع مؤنث دو تا ویژگی دارن. اگه نگاه کنید هر دوتاشون آخرش مکسوره، یعنی نونش کسره داره، هر دوتاشون قبل از این نون مکسور الف دارن، منتها این الفه الفیه که ضمیره، این الفه الفیه که ما اضافه کردیم، ولی هر دوتاشون الف دارن، لذا اینا ویژگیاشون شبیه همه. سه تا ویژگی شبیه هم دارن. یک، هر دوتاشون قبل از نون الف دارن، هر دوتاشون نوناشون کسره داره، هر دوتاشون نون تأکید خفیفه نمیگیرن. خب این هم تا اینجا. خب ببین خیلی روندش، خب نمیاد دیگه، اینا منو تاکید خفیفه نداره، نداره دیگه، نمیاد دیگه. ما اینجا زد در زدیم، اینجا هم زد در، ولی این دوتا جا داره. رضا بگیم در مثنا و در جمع مؤنث نون تاکید خفیفه نمیاد، این دیگه خیلی راحته، این همونه. به هیچ قومی بخوام توهین نکنم، کاشمریش این میشه، بعضی مثلا میگن فلان قومیش اینجوری میشه، آه نه کاشمریش اینجوری میشه. خب یه نکته عرض کنم، این دیگه میخوام یه مقدار دیدین ورزش میکنم بعد میخوام سرد کنم بدنم، اونجوری یهویی ول نمیکنم، برای که سرد بشید دارم عرض میکنم دیگه، کم کم، یعنی از بیام از فضای کتاب بیرون یه بحثی کم جو تصور کنید، الان گل بل بل دیگه نفس عمیق بکشید، آیا بین نون تاکید ثقیله و خفیفه تفاوت معنایی وجود دارد یا ندارد؟ اذربن نه، با اذربن آیا فرق داره یا فرق نداره؟ از جهت لفظی که خب مشخص فرق داره، از جهت معنایی آیا اذربنه مثلا تأکیدش بیشتره؟ اگه به یکی گفتی اذربنه یعنی حتما بزن، اما اگه گفتی اذربن یعنی بزن یا اینجوری مثلا، ولی خیلی هم میتونی نزن. چی؟ از جهت لفظی آره، از جهت لفظی که مشخص، آیا معنا؟ خب بعضی ها اینجوری استدلال میکنن، ولی ما با یه محظورهایی مواجهیم که اون محظورها باعث میشه بگیم که نه شاید واقعا معناش فرق نکنه، فقط تخفیف، تخفیف لفظی است. یعنی بعضی چیزا هست، مثلا فرض کنید که الان از شما میپرسم کلمه مثلا هادی، هادیون چرا شده هادن؟ میگید به جهت تخفیف لفظی. میگم معناش عوض شد، الان هادیون به هادن فرق کرد. میگید نه معناش همون. به جهت بعضی از نکات شاید مجبور باشیم بگیم که اینا از جهت معنایی فرق ندارن، فقط از جهت لفظی هنگ فرق دارن. نکته اول، چی شده که ما تأکیدش، اگه فرض کنید تأکید ثقیله تأکید شدیدتر باشه، تأکید شدیدتر رو تو سیاق خمسه و توی سیغه سه و نه و ده لازم داشتیم، تو اینجا لازم نداریم؟ یعنی لازم نیست اینجا مثلا نون تأکید خفیفتر استفاده کنیم؟ چه نکته ای بوده که، یعنی آیا نکته معنایی میتونه باعث بشه که مثلا اینجا و صیغه 3 و 9 و 10 ما به نون تاکید ثقیله و خفیفه هر دو تاش نیاز داشته باشیم، اینجا فقط ثقیله؟ خب این خودش نشون میده پس نکته نکته معنایی نیست، و اگر نکته معنایی بود خب با تو همه صیغه این خفیفه و ثقیله میومد. این نکته اول. نکته دوم، آقا ما این استعمالات عرب، برید موارد در واقع استعمال نون تاکید خفیفه رو ببینید، تو قرآن هم داریم. اون زلیخا یا به تعبیر صحیح تر زلیخا میگه که اگر به حرف من نکنه لیس جنون نه، لیس جنون، لیس جنون، لیس جنون نهو و لیکونن، لیکونن من از ساغرین، قطعا به زندان میافکنن او را و میباشد از ساغرین. یکی رو با نون تاکید ثقیله گفته، یکی رو با خفیفه گفته. الان بین این دوتا شما تفاوت میبینید از جهت معنا؟ خب دوتاشو داره میگه دیگه، داره تهدید میکنه. چی؟ خب شما میگید بله، ولی خب مفسر نمیگن. از چه نظر؟
زندان کردن
قطعیه.
خب
قطعیت
نداره که
حتما خارق میشه. خب قطعیت نداره، اصلا جای تاکید نیست. اتفاقا جایی که قطعیت نداره باید بیشتر تاکید کنی. بیشتر باید تاکیدش کنی دیگه. آره این احتمالاً اون دوستیه ته دلش مثلا حیفش اومده گفت حالا بندازید زندان ولی خارج نکنید. نه اینطور نیست واقعا هیچ فضایی. و مورد دیگه‌ای هم که داریم لنسمعنی که در سوره مبارکه علقه، اونجا هم احساس آدم نمیکنه با بقیه جا فرق میکنه. اون که نون تاکید شدید ثقیل است، ولی میگم اون خفیفه هاشو ما این رو بررسی کنیم، انصافا وقتی نگاه میکنیم تفاوت آنچنان نمیبینیم بین معنای جایی که ثقیل است با خفیفه است، به خاطر این دوتا نکته که عرض کردم، یکی این که میبینیم تو بعضی از صيغا نون خفیفه نیست، یکی این که میبینیم از جهت معنایی هم اونجایی که نون خفیفه به کار رفته خیلی تفاوتی با اونجایی که ثقیل است ندارد. به این نتیجه میشه تقریبا رسید که آقا اینا از جهت لفظی تفاوت دارن ولی از جهت معنایی خیلی معلوم نیست. و اون وقت حالا بریم یعنی این برداشت اولیه خودمون، کلام ادوار هم ببینیم. ادوار هم همین رو گفتن، ادوار هم میگن بله ظاهرا اینجا تخفیف تخفیف لفظی است نه معنایی. مثل شبیه چی؟ نمیدونم تو درسنامه این بحث اومده بود یا نه، بعضی وقتا انه مشبهتون بالفعل تبدیل به ان میشه. اینو بحث داشتید؟ انه ان میشه، انه بعضی وقتا ان میشه، بعد این وقت این تخفیفه رو نمیگن تخفیف معنایی، نه اینکه انه قطعا مثلا انه قطعا مثلا اینجوری نیست، نه فقط تخفیف تخفیف لفظی است. لذا موارد دیگه هم داریم که نون مشددی مثلا کأنه تبدیل به کأن میشه، کأنه که جزء حروف مشبهتون بالفعل تبدیل به کأن میشه، کلم یسمعها، البته کلم یسمعها نه، موارد دیگه. اون وقت اینا همه رو از هم میگیرن دیگه، میگن آقا نون تاکید خفیف و ثقیل هم قضیهش مثل همیناست. یعنی چی؟ ابدا من این کار نمیکنم. اول تمام چیزایی که دارید صرف کنید یه بسیار و قطعنی بذارید، مثلا اذر بنده قبلا میمیسید بزن، الان میگه حتما بزن، همین دیگه نکته نداره. بله نه نبوده، قبلا تو هماندیشی بوده، توی ما خودمون میگفتیم، تو کتاب نبوده قبلا که از تفاوت چی؟ همین. خب میگم این با یه چیزیه دیگه، با یه معلوم نیست خیلی، تو چاپ قبلی این بود که بیشتره، ولی الان دیگه شما به نظرم بهترین کار اینه که چاپ جدیدو بخری چون این اذیتتون میکنه. نه نه جواب اونو ند، علت عدم الحاقش چیه اینه که حالا میرسیم اینو عرض خواهم کرد، فکر کنید بعد چی ملحق نشده. خب ما درس رو گفتیم، بعضی جاش ممکنه بعضی جا نگاه کنید تو این پاورقی جا نکته جالبی داشته فلان ابن فلان نگفته، بعد اینا میتونید خودتون ببینید، یعنی اون جایش که مهم بود و گفتیم، بقیه‌اش هم متن فارسیه، لذا حتما رفقا کار کنن. برای جلسه بعد طبیعتا رفقا یه تمرین که از امروز برای خودتون ذخیره کردید، به من رفتی نداشت، میتونستید همین جلسه حل کنید دیگه کار فرداتون زیاد نشه. برای جلسه بعد دو تا فعل رو قرار صرف کنید، برای جلسه بعد دو تا فعل رو صرف کنید. چی؟ آره باید برام تا قبل نهونیم بفرستید صرف فعل یک توبو. مگه قبلی ها صوتی میفرستدی؟ یک توبو که مزارعش مزارع مؤکد، یکی هم آره یک توبو مزارع مؤکد و امر مؤکد، دو تا شذیه ماده، یک توبو مزارع مؤکدش امر مؤکدش. وقت کارتون چیه؟ از اون ستونهای جدول شماره صیغه، توضیح صیغه، توضیح صیغه رو کم کم برمی‌داریم، ولی یکم دستتون گرم شد، فعل و معنا، اینا شماره صیغه، توضیح صیغه، فعل و معنا. ضمیر رو فعلا برداشتیم، ضمیر رو برداشتیم. یه سوالی یکی از آقای صیاد پرسیدن در مورد مبنی یا معرب بودن فعل های امر، که اینو ان شاءالله درسه بعد میگم خدمتتون، چون بحث نحوی تو کتاب مطرح نشده، ولی خب بعدا خدمتتون عرض خواهم کرد. خیلی ثمره آنچنانی این معرب و مبنی بودنش نداره، ولی خب عرض خواهم کرد. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بله همین آقای حسینی نکته پرسیدن، به نظرم همین الان بگیم دیگه چون داغ بحث. ببینید در مورد یضربنه شما یه نکته قبلا خوندید که آقا فعل بدون فاعل نمیشه، شما تو قاعده میگه آقا حذف ضمیر خب زدید ناقص الخلقه کردی این بیچاره رو، اون اصل کاریش رو، حیثیتش رو به باد دادی. ضمیری که فاعل بود هیچ وقتی نباید از فاعل جدا میشد، رفت. همه گوش ها اونجا، همه اینجوری کجم. خب میگه که آقا این ضمیرش کو، این موارد رو میگن فاعلش تقدیری به نیابت ذمه. میگن این ذمه که میبینی پرچم نیست از اون مرحوم وابی که به فنا دادیم اون رو، ولذا همین ذمه در واقع کوچک از همون واو بزرگ نیابتی داره. این از اون جاییه که توجیه کردن دیگه، یعنی خواستن اون قاعدهشون زیر پا گذاشته نشه توی اینجا و توی اونجایی که کسره میشه. یزرب تزربنه همینطوریه که فاعلش رو تقدیری میگیرن.